سیو ریشارد خان سرتیب معلم زبان فرانسه و انگلیس و غیره ارائه شد. که من هفته پیش یک دو هفته پیش تو تلویزیون تاریخ عکاسی رو میگفتم، اشاره کردم که ریشارد این کاره بوده. اصل شیا یعنی توسعه و رواج و تکمیل صنعت و انتشار عمل از که فوتوگرافی مینامند از خصائص بزرگ این دولت است. راست میگه، برای اینکه ما از زمان مثلا فتلی شاه، از زمان محمد شاه قسمت اعظمش هیچ عکس نداریم. قبلا هم که عکس اختراع در دنیا، دوربین عکاسی اختراع نشده بود. حالا نوشته که اسباب عکس را که موسیو ریشارد خان آورده بر روی صفحه نقره می انداختن، اسمش را دکتروتایپ می گفتن به اسم شخصی که مخترع آن بود، و اینک شماره اساتید عکاسین و مواقع عکاسخانه ها در دارالخلافه تهران و سایر بلاد معظمه ایران صعوبت و اشکال به کمال دارد. میگه از بس زیاد شده دیگه من نمیتونم اینا رو اسامیشون رو ببرم. همانا حکمای طبیعی جدید میفرمایند اجسام دو قسمی باشند، یکی مادی یعنی دارای وزن مثل جامدات و مایعات و بخارات، و دیگر غیر مادی یعنی بلا ثقل و بی وزن مثل حرارت و نور و الکتریسیته و مغناطیس، و هر یک از این دو قسم دارای دو رشته خواص می باشند، یکی ظاهری که موضوع علم فیزیک است و باطنی که موضوع علم شیمی است، و مسئله عکس از خواص شیمیایی نور می باشد. خب این بس دوربین عکاسی را بیشتر ایتالیایی آوردن که در زمان ناصرالدین شاه بعد از امیر کبیر به ایران خوانده شدن برای تدریس در دارالفنون، و فوکته و پوشه عرض شود که ایتالیایی بودن که دوربین عکاسی رو در ایران عکس برداری رو رواج دادن. بعد عبدالله خان بود، بعد سوورکین بود، روسی بود، بعد خود ناصرالدین شاه عکاس خیلی زرنگی بود. ما اینا رو یه اشاره کردیم، خوب شد الان هم اینجا اشاره آورده شد. تصحیح علم تاریخ نوشته که این فن شریف به اکثریت تصانیف در ایران سخت سست و ضعیف بوده. نوشته ما تاریخ ایران اغلب خرافات بوده، عجایب بوده، از حیز اعتبار و قبول خاصه خارج کرد. عرض شود که نوشته مثلا در میان سلاسل قدیمه یعنی سلسله های قدیمه ملوک عجم اسامی بسیاری از سلاطین سقط شده است. در این دوران جاویدان تاریخ قدیم ایران بر کتب متأخرین از مورخین اروپا، چه متقدمین از زمان هرودوت و چه مؤخرین که غالبا در قید حیات می باشند عرضه گردید. تاریخ های عرب و فارس و روم و یونان و مصر و فرنگ با یکدیگر تطبیق افتاد، با مسکوکات ملوک ماضی یعنی با سکه‌های پادشاهان قدیم و سایر آثار و خطوط و اقلام و رموز که از قرون سابقه عرض شود که خبر میدهند موازنه شد. خب همین میدونید ترجمه این کتابای خارجی بود دیگه، هرودوت ترجمه میشه، آثار روم باستان ترجمه میشه، یونانان ترجمه میشه، خیلی زحمت میشن، ولی کار اساسی رو مرحوم عرض شود حسن پیرنیا مشیرالدوله در دوران بازنشستگی و خانه نشینی، ایشون 14-15 سال وقت صرف کرد و تاریخ ایران باستان رو نوشت. بعدم که کتابای خارجیات مثلا خیلی براتون جالبه ترجمه شد، خیلی براتون جالبه که بگم که ما مثلا 49 تا مورخ بیزانسی درباره ایران نوشتن. اخیراً آثار مورخین سوریانی، این خیلی جالبه، سوریه اینا مسیحی بودن قبل از اسلام و تواریخ مفصل داشتن، اغلب هم کشیش بودن، معاصر دوره ساسانیان بودن. اینا همه ترجمه شد. روسا هم خیلی فعالیت کردن از قرن 19 هم. مورخین و مستشرقین روسیه خیلی به گردن ایران حق دارن. در دوره شوروی اینا کتابایی که می نوشتن ایدئولوژیکی بود و کاسته شد از اهمیت اینا، ولی در این حال خانم مثلا پیکولوسکایا، پتروشفسکی و خیلی از اینا، دیاکانوف و دیگران، کتابای خوبی درباره ایران و اسلام نوشتن. بنابراین داره میگه در دوره ناصرالدین شاه تاریخ ایران تصحیح شد. ایجاد پست. خب در مورد پست و برید هم صحبت میکنه که ما جزء پیمانهای جهانی شدیم و پستخانه ساختیم، چاپارخانه ساختیم و پست اول بین تهران و تجریش بود و اطراف عرشبت که شمیرانات. از زمان تقریبا امیرکبیر ما پستخانه داشتیم. بعد نوشته که جناب مستطاب میرزا علی خان امین الدوله پدر بزرگ دکتر علی امینیه که ایشون هم به اصطلاح وزارت پست رو اداره میکرد. افتتاح کارخانه چلوار بافی که بین تهران و شمیران عرشبت که تأسیس شد، تمام آلات و ادوات آن را به حکم دیوان اعلی از ممالک اروپا ابتیا و هم کردند. افتتاح کارخانه آسیاب بخار در سمت شمال داخلی ارک مبارکه سلطنتی، انتشار دانش شوسه شواره شهرها، یعنی خیابانسازی در تهران از شود در بیابانها، جاده سازی تقلید از حکم شاه عباس ثانی که در راه شوسه ساخته از در مازندران. عرض شود که در میان اهالی ایران شوسه سازی شایع نبوده. مباشر شوسه مازندران را هم در زمان شاه عباس مهندسی از مردم هلند یعنی هلند نوشته. الان دیگه مرتب این کار در ایران انجام میشه. خب تا همینجا رو داشته باشید تا برنامه بعدی بگم در این زمان، در این 50 سال چه اتفاقاتی افتاد. بسیار جالب خواهد بود.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شما به خیر. الان میخواییم برنامه با من راه بیا رو تقدیمتون بکنیم با همکاری و مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط سلام عرض میکنم خدمتتون. چه حال، چه خبر؟ خوبی این خوشی این سلامتی این از این هوای خوب بهاری که در اکثر جاده های کشور در مسیرهای مختلف جاده‌ای حس میشه لذت میبرید یا نه؟ حتی اون بارون و بعضی موقعا طوفان و تگرگ و یه کوچولو خنکی هوا حسابی کیف میده. من راهویا کنار شما هستیم برای گسترش فرهنگ و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی. قرارم نیست که بهتون بگیم که آقا آزاد راه یعنی چی، گواهی نامه باید بگیرید، از این حرفا نداریم. نه، فاصله مجاز چی، اگه میخوای دور بزنی حواست به جلویی باشه، نه از این خبرا نیست، بس فراتره. الان هر کجا این کشور پهنوبر که هستین، در هر جاده‌ای در هر مسیری همین الان پیامک بزن به 30881 بگو وضعیت جاده چجوریه، آب و هوا چی، بارونیه، برفی، هوا عالیه، بهاری هست یا نه. براتون میگم ما اینجا در برنامه با من راه بیا همراه شما هستیم تا تلاش بکنیم آمار 800 هزار تصادف رانندگی در سال کاهش پیدا بکنه و باز هم طبق همین آمار کشته شدن هر یک نفر در 360 دقیقه در کشور ما حذف بشه. چرا؟ چون جون شما برای ما ارزشمنده.
سلام به همه شما در هر سن، همراهان خوب سفر ایمن. ما بچه ها سفیران این پویش، حواسمون جمعه با کوشش، تا حوادث سفرها کمتر شه، افزایش ایمنی بیشتر شه، با رعایت قوانین سفر دور میشه تو جاده ها از ما خطر.
بله، مهمان گرامی برنامه در همین لحظه به جمع ما اضافه شدن و میخواییم در مورد یه بحث شاید فکر میکنم برای خیلی ها جدید باشه و تا حالا نشنیده باشن. میخواییم در مورد مستحدثات صحبت بکنیم. بله، در مورد مستحدثات یه کوچولو سخت و پیچیده است، اما منظورشون همون ساخت و سازهای شهریه که در حاشیه راه‌ها اتفاق میفته و میخواییم در مورد قوانینش، در مورد قواعدش و اینکه حالا به چه صورت کسایی که این سازه ها رو تولید میکنن مجوز میگیرن، مجوز رو از چه نهادها و چه مؤسساتی دریافت میکنن، که همین الان جناب آقای مهندس ناصر نارویی کارشناس دفتر مدیریت نگهداری حریم راه و کارشناس محترم این برنامه که از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هستن به جمع ما اضافه شدن. میخوام در مورد این موضوع باشون صحبت بکنن. جناب آقای مهندس نارویی سلام، درود بر شما.
سلام خدمت شما و هموطنان عزیز و شنوندگان رادیو با من راه بیا.
متشکرم. آقای مهندس، ما میخوایم در مورد مستحدثات با شما صحبت بکنیم که فکر میکنم یه کوچولو زبان پیچ هم هست و میخوایم که اول شما یک تعریفی از این ماجرای مستحدثات داشته باشید تا من بقیه سوالاتم از شما بپرسم.
با سلام مجدد.
خواهش میکنم. بحث
ما در همون که مصدر هستید شما مهندسان، راه ها نقش سریان حیاتی کشور رو به حساب محسوب میشن که باعث رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و همچنین آبادی کشور رو به دنبال دارن. در همین راستا حفظ و صیانت از حریم راه ها باعث توسعه ریلوه‌سازی در آینده اونها و تأمین ایمنی و عبور و مرور از وظایفی است که بر عهده طبق قانون بر عهده وزارت راهسازی و به تبع آن بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محول شدند. در همین راستا در راستای افزایش ایمنی و تسهیل تردد، قانون محول کرده که بعد از انتهای حریم در حاشیه راه‌ها، راه‌های بین شهری باید از حتما نهادها و سازمان‌های دستگاه اجرایی که مجوز ایجاد ساخت و ساز، مستندساز منظور همون ساخت و ساز حاشیه راه‌هاست که مانو شهر بساخت، این محسوب میشه که باید سازمان‌هایی که مجوز پروانه ساختمان رو صادر می‌کنند حتما استعلامی از سازمان راهداری که متولی نگهداری راه‌ها و حریم آنها در راستای برقراری ایمنی و تردد شهروندان از راه‌ها محول شده و این نقش رو بر عهده داره که باید اینها رو بررسی کنه از این که این موقعیت و مکانی که شهروندان میخوان اینجا ساخت و ساز کنن و به غیر از اون بحث نحوه اون ترددی که به راه‌ها دارن، دسترسی که به راه‌ها دارن و همچنین کاربری، نوعی کاربری که میخواد در حاشیه رو انجام بشه رو باید ما اظهار ندن.
درسته. جناب آقای مهندس ناروی، خیلی وقتا در حاشیه جاده ها و در مسیرها ما میبینیم که خب خیلی نزدیک به خود حاشیه جاده و یه چیز بسیار خطرناک مثل رستوران ها یا اماکن خاصی که حالا خدمات خاصی رو به مردم میدن بسیار نزدیک هستن، حالا در کنار این که نه تنها خودشون نزدیک هستن بلکه یه سری حالا فضای سبز ایجاد کردن، نرده گذاشتن، یه وسایلی رو هم اضافه کردن که حالا مشخص بشه اونجا مغازه‌ای هست، مکانی هست، رستورانی هست. آیا این هم جزء همین بحث هست یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که در بحث ساخت و ساز در مجموع کلن بحث خدماتی و همچنین تولید رو در بر میگیره،
یعنی این هم شاملش میشه.
بله، در بحث این مورد شما فرمودین بر اساس حالا اینها در سال 1300 بر اساس قانونی که مصوب در مجلس به خاطر اینکه در سال 76 ما تلفات جاده‌ای بالای 30,000 کشته داشتیم متاسفانه از هموطنانمون، قانون یک تکلیفی قانون مصوب شده، قانون اجازه نحوه ایجاد و مکانی که مجتمع خدمات رفاهی باید در قالب مجتمع باشد به صورت انفرادی ساخته نشه.
درسته.
و اینها ساماندهی شد از اون سال و از سال 77 بعد و بر اساس ضوابط قانونی با یک فواصلی و در یک باب بررسی راه دسترسی من و فاصله مناسب از راه ها اهدار شد.
درسته.
یک سری مستلزماتی هم که از قبل از این وجود داشته که خب به طبع آن قانون اطباق نمیشه و باید متاسفانه باید هم کماکان در فعالیت شد ادامه بدهند.
بله.
ولی در از سال 77 بعد از تصویب قانون این بحث ساماندهی شده و باید هر گونه ساخت و ساز کارهای خدماتی بحث مجتمع فراتراخی با سازمان راه داری، ولی در خصوص کارگاه های یا کارخونه ها و شرکت هایی که در حاشیه ها بحث تولیدی هم بر گروه کشاورزی هم گروه صنعتی رو میخوان انجام بدن، اونها مستثنا از این هستن بر اساس اون متولیشون در استعلامی از ما به عمل میآوره و ما بر اساس مکانی که این زمین متقاضی داره و نحوه دسترسی اون ملک به جاده اظهار نظر میکنیم. اگر بحث ایمنی و مسائل دیگه شو مشکل نداشته ما با اون موافقت میکنیم، در غیر این صورت با اون مخالفت.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس ناروی، اجازه بدین که من بقیه سوالاتم رو بعد از اینکه پیامک‌های مردم رو خوندم و یه اطلاع رسانی در مورد آب و هوا و جاده‌ها داشتیم با شما ادامه بدم. یه چند دقیقه همراه ما باشید، پیامک‌های مردم رو بشنوید، باز من برمیگردم به بحث و گفتگو.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راحتش. امن است و ایمن. اگر همه چیز را دربارش بدانید.
با من راه بیا.
آقای وحید صادقی راننده تریلی هستن، گفتن که در جاده بوینزهرا تا حجیب و برعکس حجیب بوینزهرا واقعا جاده ناایمن هستش و باید رسیدگی بشه. دیگه هم شماره 0919 رقم آخرش 732 گفتن که خانم جاده نگو بگو زمین کشاورزی، من از دامغان دارم میرم مشهد که خب متاسفانه وضعیت آسفالت ها خرابه. خب خانم اسدی برامون پیامک زدن، گفتن که قم به سمت کاشان و حتی این مسیر برعکس، این هم اطلاع رسانی بشه که جاده بسیار خطرناکه و مسیر و آسفالتش هم گویا خرابه. خب حسین کیومرسی از شهرستان قائن روستای دهشک گفتن که راننده تراکتور هستن و هوا بارونیه. خب لامرد فارس هم که داره بارون میاد. آقای محمود حیاتی برامون اطلاع رسانی کرده، گفته جادم خلوته. خداش خب بحبه میبینم که چقدر هوای بارونی داریم. حسین نظری از جهرم گفته که محور یزد به چناران داره بارون میاد و هوا عالی و بهاریه. جهرم به تنگ چنار. خب گفتن که سید امین سجادی هستن، راننده پیکاپ، منطقه 4 عملیات خراسان رضوی. الان در بیابان‌های گناوات هستیم و هوا عالی و ابریه و بیابان خدا هم بسیار زیباست. خب برمیگردم به گفتگو با جناب آقای مهندس ناصر نارویی، کارشناس دفتر مدیریت نگهداری حریم راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. آقای مهندس پیامک رو شنیدین؟
بله.
ما همیشه در ابتدا نظر کارشناسای محترم و مهمانان برنامه رو میپرسیم در مورد پیامک ها. اگر که نظر خاصی داریم بفرمایید، در غیر این صورت من برم سراغ سوالای خودم.
مورد خاصی در ارتباط با محدوده کاری ما نبود.
بله بسیار عالی. خب بفرمایید که آقای مهندس ناروی، این ساخت و سازهایی که به صورت نو و تازه در کنار جاده ها ایجاد میشه و شما گفتین که قواعد و قوانین خاص خودش رو داره، میخوام بدونم که اگر تخلفی ایجاد بشه از چه نهادی اینا مجوز گرفتن که اون ساخت و ساز رو انجام دادن، و وقتی که اون مجوز رو دریافت کردن و ساخت و ساز تموم شده شما چه اقدامی انجام میدین؟
خدمت شما عرض کنم که بحث نظارت بر حریم قانونی راه و 100 متر بعد از حریم به هر طرف محورهای بین شهری بر عهده سازمان راهداری.
بله.
و در خصوص مجوز اون کسایی که مجوز اخذ میکنن،
یعنی فرمانداری و یعنی فرمانداری، میخوام بدونم که الان دخیل نیست یا حتی وزارت کشاورزی؟
بحث نظارت در محدوده حریم و 100 متر از آن تکلیفی است که قانون بر عهده وزارت راه و سازمان راهداری محول شده.
درسته.
و ما در خصوص ساختسازهای غیر مجاز مکلفیم که اینها رو بر حسب رأساً با حضور نماینده دادستان و یا دادگاه ها اینها رو رأساً به حساب جمع‌آوری کنیم.
درسته.
ولی در خصوص موارد دیگری که احداث میشه، ما مکلفیم که بر اساس درخواستی که میاد از دستگاه‌ها و دستگاه اجرایی و سازمان‌ها مربوطه و متولیش،
بله،
اینها رو بررسی میکنیم و اگه قانونگذار بر عهده ما گذاشته که باید کسی که میخواد در ایجاد مستحصاک انجام بده حاشیه راه‌ها، ما 3 تا آیتمی که گفتیم، یکی مکان و موقعیتی که مزد در نسبت به راه داره، راه دسترسی میتونه داشته باشه به جاد از لحاظ ایمنی، نه این محصای دیگر،
خیلی کتا بفهمید. خب
هر گونه تردد به جاده مخاطره برای تردد کنندگان راه رو ایجاد نکنه. و بعد نوع کاربری مهمه که چه نوع کاربری میخواد. اگر خدماتی باشد متولی سازمان راهداری حمل و نقل،
بله،
اگر تولیدی باشد دستگاه متولی یا صنعت و معدن هستن یا وزارت کشاورزی. اینجور مسائل رو قانونگذار با توجه به اینکه ما باید از موقعی که متقاضی مراجعه میکنه به ما، مکلف کرده قانون حفظ کاربری که باید ایشون به ما 4 تا مدرک رو به ما بده.
بله،
پروانه تأسیسش ارائه کنه. 2 موافقت تبدیل کاربری زمین زراعی و باغیشو به اون کاربری مورد نظرش. 3 گزینه موردی که باید ما ارائه کنه بحث موافقت کارگروه زیربنای استان هست که آیا این مجاز موافقت شده باشد با این اعداد کاربری.
بسیار.
و ما بر اساس این استنادات متقاضی باید این مدارک رو به ما استناد ارائه بنماید
تا بتونه مجوز رو دریافت بکنه. بسیار عالی.
در صورت امکان
دریافت مجوز نیست. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای مهندس ناروی. زمان ما به پایان رسیده، بعد با شما خداحافظی بکنم. متشکرم بابت توضیحات جامع و کاملتون. وقت خوش و خدا نگهدار. متشکرم، خدا نگهدار. با شما شنونده های محترم هم خداحافظی میکنم. امیدوارم که پنج شنبه باز هم ما رو بشنوید. وقت خوش و خدا نگهدار.
ایران سرزمینمونه و سرزمین یعنی خیلیا، حتی سیه مشتی خاک اول جانم که باشن او تو چیششو با